اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام، صبح همه شما بخیر. به برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا خوش آمدید. من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. ابتدا توجه شما را به مشروع اخبار از همکارم میرویس رحمانی جلب می‌دارم.
سلام شنونده های عزیز، صبحتان بخیر. مسکو از آمادگی روسیه، چین و پاکستان برای رساندن کمک‌های بشردوستانه به افغانستان خبر داد، اما گفت که حکومت روسیه هنوز تصمیم ندارد تا حکومت به رهبری طالبان را به رسمیت بشناسد. وعده همکاری‌های اقتصادی و بشردوستانه روسیه، چین و پاکستان به افغانستان پس از ملاقات نمایندگان ویژه این سه کشور برای افغانستان روز سه‌شنبه در مسکو اعلام شد. قرار است نمایندگان ویژه روسیه، چین و پاکستان برای افغانستان امروز با نمایندگان طالبان در مسکو نیز ملاقات کنند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت تا زمانی که گروه طالبان با وعده‌های خود مبنی بر ایجاد یک حکومت همشمول به ویژه از رهگذر سیاسی و قومی عمل نکند، مسکو حکومت به رهبری طالبان را به رسمیت نخواهد شناخت. آقای لاوروف روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که روسیه مانند سایر کشورهای با نفوذ در منطقه با گروه طالبان در تماس بوده و طالبان را تشویق میکند تا با وعده هایی که هنگام گرفتن قدرت داده بودند عمل کنند. وزیر خارجه روسیه که کشورش طالبان را یک گروه دهشت افغان تلقی میکند همچنان گفت که موضوع به رسمیت شناختن حکومت به رهبری طالبان در افغانستان حتی مورد بحث نیست. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز پیش از این گفته بود که نباید در برسمیت شناختن حکومت به رهبری طالبان عجله شود. حکومت امریکا می گوید که پول بانک مرکزی افغانستان به گروه طالبان تحویل دادن نخواهد شد. والی ادیمو معاون وزارت خزانه امریکا روز سه‌شنبه در یک جلسه استماعی کمیته بانکداری مجلس سنای این کشور گفت که حفظ تعذیرات اقتصادی واشنگتن بر گروه طالبان یک امر لازمی بوده، اما او تاکید کرد که حکومت امریکا در پی یافتن راه‌های مشروع رساندن کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان است. بیش از 9 میلیارد دلار پول بانک مرکزی افغانستان در بیرون از این کشور و عمدتاً در بانک‌های امریکا نگهداری می‌شود. معاون وزارت خزانه امریکا همچنان گفت که هدف حکومت این کشور حفظ و عملی ساختن تعذیرات بر گروه طالبان و شبکه حقانی است. او افزود که برای رساندن کمک‌های بشردوستانه آمریکا به مردم افغانستان، طالبان باید زمینه رساندن این کمک‌ها را فراهم کند. با وجود تعذیرات بر گروه طالبان، واشنگتن ماه گذشته میلادی با صدور دو مجوز زمینه رساندن کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان را فراهم ساخت. حکومت به رهبری طالبان با اعضای خانواده مهاجمانی که بر نیروهای افغان و آمریکایی حملات انتحاری انجام داده بودند، نمرات زمین رهایشی توزیع می کند. سعید خوستی، سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان، در حساب تویترش نگاشته که سراج الدین حقانی، سرپرست این وزارت، روز دوشنبه با اعضای خانواده مهاجمان انتحاری در هتل کانتیننتال ملاقات کرد و به هر یک از این خانواده ها 10,000 افغانی نیز توزیع شد. این در حال است که نهادهای معتبر بین المللی چون ملل متحد از احتمال فروپاشی اقتصادی و بروز فاجعه بشری در افغانستان هشدار داده است. حکومت طالبان در حال از اعضای خانواده مهاجمان انتحاری خود قدردانی می کند که مقامهای این گروه حملات انتحاری توسط گروه داعش را نکوهش کرده و آن را اقدامات وحشیانه خواندند. در تصاویر که از این نشست نشر شده، چهره سراج الدین حقانی پوشانده شده است. اسم آقای حقانی به اتهام دست داشتن در حملات علیه امریکایان در فهرست افراد تحت پیگرد اداره تحقیقات فدرال امریکا است و واشنگتن در بدل معلوماتی که منجر به بازداشت وی شود 10 میلیون دلار جایزه تعیین کرده است. شما صدای ما را از واشنگتن مشنوید. دفتر سرمفتش وزارت خارجه امریکا در مورد نحوه خروج این کشور از افغانستان تحقیق می کند. بر اساس گزارش شبکه خبری فاکس، تمرکز این تحقیقات روی برنامه صدور ویزه ویژه مهاجرت یا SIV به افغانها، روند طی مراحل پذیرش درخواست پناهجویان افغان به امریکا، اسکان مجدد پناهجویان و دریافت کننده ویزه SIV و تخلیه اضطراری سفارت امریکا در کابل خواهد بود. از سوی هم روزنامه امریکایی پولیتیکو گزارش داده که قرار است دفتر سرمفتش وزارت دفاع امریکا و همچنان دفتر سرمفتش ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار نیز تحقیقات مشابه را در مورد چگونگی خروج نظامیان امریکایی از افغانستان آغاز کنند. لوید آستن وزیر دفاع امریکا روسیه را مانع برقراری صلح در شرق اوکراین خواند. آقای آستن روز سه‌شنبه در یک نشست خبری با آندری تاران وزیر دفاع اوکراین در کیف گفت که روسیه هیچ حق ندارد تا جلو پیوستن اوکراین را به سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو بگیرد. اظهارات این مقام ارشد آمریکایی در حال بیان می شود که روابط بین واشنگتن و مسکو پس از پایان جنگ سرد در پایین ترین سطح خود قرار دارد. وزیر دفاع آمریکا در بازدید از اوکراین همچنان به روسیه هشدار داد تا حملات سایبری را بر آمریکا و متحدین این کشور پایان دهد. اردوی اوکراین از سال 2014 به این سو مصروف جنگ با جدایی طلبان مورد حمایت روسیه در منطقه دانباس در شرق اوکراین است. مسکو حمایت نظامی از جدایی طلبان در شرق اوکراین را رد کرده و حکومت اوکراین را در نارامی های شرق این کشور مقصر می خواند. اورسولا وان دیر لین رئیس کمیسیون اروپا می گوید که با چالش کشیدن برتری قوانین این اتحادیه توسط پولند بدون مجازات نخواهد ماند. روابط از قبل پرتنش پولند با اتحادیه اروپا زمان ضربه بیشتر خورد که محکمه قانون اساسی پولند هفته گذشته حکم صادر کرد که برخی قوانین اتحادیه اروپا با قانون اساسی پولند سازگار نیست. رئیس کمیسیون اروپا روز سه‌شنبه در پارلمان اروپا گفت که این حکم محکمه قانون اساسی پولند چالش مستقیم در برابر یک پارچگی نظم قانونی اروپا است. او سه گزینه را به حیث واکنش در برابر این حکم محکمه قانون اساسی پولند پیشنهاد کرد. اقدام قانونی علیه پولند، قطع حمایت‌های مالی و تعلیق حق رای‌دهی پولند در پارلمان اروپا. قرار است سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا به خاطر بحث روی این موضوع روز پنجشنبه با هم ملاقات کنند. دیپلمات‌های اروپایی گفتند که بسیاری اعضای اتحادیه اروپا به خاطر این اقدام پولند انتقاد کردند، در حالی که تنها انگری از موقف پولند حمایت کرده است. صدور حکم محکمه قانون اساسی پولند نگرانی هایی را ایجاد کرده که ممکن این کشور نیز با دنبال بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج شود. پایان خبرها.
روکو راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
مشروع اخبار افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آل هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیده ایم. از افغانستان آغاز میکنیم. دکتران متخصص بخش اطفال به این باورند که قطرات واکسین زیر پولیو برای اطفال زیر سن 5 سال حیاتی بوده و هر چی زودتر کمپاین ها آغاز شود تا گردش این ویروس در افغانستان متوقف گردد. ضمناً شماری از خانواده ها نیز نگران هستند و میگویند که اگر تطبیق کمپاین واکسین فلج اطفال آغاز نشود، ممکن کودکانشان به این ویروس مصاب گردند. توجه کنید.
متخصصین صحی بخش اطفال میگویند که گردش ویروس تهدید جدی به صحت اطفال است. اگر کمپاین های واکسین پولیو در افغانستان آغاز نگردد، ممکن شمار واقعیت پولیو بیشتر گردد، زیرا این ویروس با آسانی از یک فرد به فرد دیگر انتقال می‌یابد. دکتر کمال سادات، متخصص امراض داخلی اطفال با رادیو آشنا صدای امریکا گفت تطبیق قطرات واکسین حیاتی و نیاز برای هر طفل است.
واکسین پولیو یک اقدام مهم و یک نیاز برای هر طفل است. واکسین هم اخذ کنه و این واکسین میتونه از پدیده یا مرض بزرگ پولیو یا فلج طفل جلوگیری کنم که سالانه آمار فلج اطفال در افغانستان متاسفانه زیاد است.
بی توجهی فامیل ها برای صحت اطفالشان نیز یکی از عوامل است که اطفال زیر 5 سال مصاب به این بیماری مهلک دوری طفولیت میگردد. نرگس یکی از مادران است که 5 سال قبل یک طفلش به اثر بی‌توجهی مصاب به پولیو شده و اکنون باعث رنج برای خانواده این کودک گردیده است. او از تمام مردم میخواهد تا اطفالشان را مقابل بیماری پولیو واکسین کنند.
پیام ما به مادرایی است که واکسین پولیو به اولادای خود هرچی زودتر کنند. به خاطر که من تجربه زندگی خود میگم، یک بچه که ما واکسین پولیو نکدم، به خاطر بچه که پولیو گرفته و حالا من خودم زیاد میرنجیم که چرا ما واکسین نکردیم به بچه خود.
اما نجیب باشنده شهر کابل میگوید که در هر دوره کمپاین به اطفالشان واکسین ضد پولیو تطبیق کرده است و مطمئن است که به این بیماری مصاب نمیشوند.
دو پسر دارم، 3 دختر است از ما، به همشان واکسین پولیو را تطبیق کردیم. شکر خدا از حوادث و خطراتشان فعلا در امان هستند و با آن در دوستان و هموطنان خودم توصیه مایی است که واکسین پولیو را برای اطفال خود تطبیق کنند.
به اساس گزارش ها از آغاز سال جاری میلادی تا اکنون یک واقع مثبت 99 پولیو و 42 واقع 92 پولیو در افغانستان ثبت گردیدند. مسئولین صحی و شرکای بین المللی بخشت میگویند که به زودی کمپاین سراسری واکسین پولیو را در افغانستان آغاز خواهد کرد.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
با روی کار آمدن حاکمیت طالبان در افغانستان، بیشتر بخش های هنری به ویژه موسیقی و نقاشی در کشور با آزمون های روبرو شده است. در این میان بانوان نقاش که از سالها بدین سو با ترسیم وضعیت زنان دادخواهی می کردن خانه نشین شدند. توجه نمایید به مصاحبه با سریا حسنی، هنرمند نقاش.
با تشکر خانم حسنی، پس از ورود طالبا به کابل هنر و هنرمند در چی وضعیت است فعلا؟
هنر و هنرمندان در وضعیت بسیار خراب هستند، چون هنر کسا ممنوع شده، نمیمونه کار کردن، شرایط هم خیلی سخت شده، مردم کسایی که هنرمند یا نقاش هست کار نمیتونه فعلا.
طالبا رسما اعلام کرده و چی گفته در این مورد؟
گفته بله ممنوع اعلان کرده، به خاطر میگه که شما وقت که نقاشی میکنید، نقاشی مخصوصا نقاشی چهره کسته، میگه شما شرک به خداوند قرار میدیم، به همین خاطر ممنوع اعلان کرده نقاشی رو.
شما در گالری هم کار میکردین، وضعیت گالری فعلا چه حالت داره؟ آیا بسته است، باز است؟ تابلوهایی که در اونجا بود چی شد؟
من قبلا کار میکنم، فعلا گالری ما رو بسته کرده و ما نمیتونم کار کنیم. نقاشی های ما رو جمع شده، خراب کرده، کلشان رو در داده، ما فعلا نقاشی جمع کردیم کلشان.
چی فکر میکنی آینده شما با حکومت طالبا چگونه خواهد بود؟ آیا همیش شرایط ادامه پیدا بکنه، تغییر مسلک میتی یا ادامه میتی در خانه؟
فکر میکنم که در افغانستان نمیتونیم ما نقاشی یا رشته که خوش داریم پیش ببریم، به می خاطر کار کردن نمیتونیم. اما ما میخواییم از این یک حکومت جدید اگر آمد میتونیم کارهای خوش پیش ببریم، اگر در فعلا که حکومت که هستن نمیتونیم ما کارهای خوش پیش ببریم، مخصوصا نقاشی.
آینده نقاشان در افغانستان با چین وضعیت چگونه میبینی؟
نقاشا در افغانستان آینده خوبی نداره، بخاطر که نمیتونه چیزای خود بیان کنم. در نقاشی مخصوصا در این شرایط کسی اهمیت قائل نیست.
شما در گالری چند نفر بودین در مجموع و حدود چقدر تابلو را طالبا در دادن و شکستاندن؟
ما در گالری خوب 15 نفر بودیم که کار میکردیم، اما شاگردم داشتیم که میامد کار میکرد همراه ما. تقریبا 1000 تابلو داشتیم در گالری خود.
از لحاظ مالی چقدر ضرر کردین تابلوهای دانه که شکستن و در دادن؟
زیاد ضرر کردیم، به خاطر هر تابلوی که ما میکشیم اگه پیامای خاص بر ما داشت، بر مردم داشت، به می خاطر هر کدام شرایط خاص خود داشت، به می خاطر نتونه ضررهای زیادی کردیم. همه هر کس تابلوهاش زیاد ضرر کرده.
هر تابلو حد اوسط چند قیمت داره؟
قیمتاش متفاوت است. ارزانترین چه ما تقریبا خانه 10,000-15,000 میفروختیم، اما بلندترین چه $10,000 بود.
چند دلار؟
$200 $300 نظر در تابلو باز فروخته میشد.
تا حالا هم که شما کار کردین چند تابلوی تفروختی؟
خودم شخصا 4 تا تابلوی فروختیم.
در این صورت یک منبع درآمد را هم شما از دست دادین، فعلا درآمد دارین؟
درآمد خود از دست دادیم فعلا نداره، متاسفانه کل کارهایم بسته است.
مطمئنن اگر کارتان ادامه بدین در چنین شرایط مخفیانه یا در خانه، آیا پیام در تابلوهایتان پیام آزادی خواهد بود یا دورنمای تاریک خواهد به تصویر کشیده؟
من کوشش میکنم که روحیم خوب شد و بتانم کار کنم. همه چیزایی که فعلا در اتفاق افتاده در مثلا در افغانستان میخوایم توسط نقاشی خود بیان کنم بر مردم خود.
بعد از اینکه طالب آمده، آیا یک تابلوی رسم کردین، نقاشی کردین، کوچک یا بزرگ، به چی پیام داشته بود طالب؟
بله نقاشی کردیم، خودم مخصوصا درباره زنان زیادتر طراحی میکنم، خرد خرد است چون تابلوهای کلان اونقدر انگیزش نیست کار کنم، فقط طراحی خرد خرد میکنم.
آخرین تابلویتان چی بود؟
آخرین تابلوی درباره زنی بود که میخواست سنگسار کنه، اونو به تصویر کشید.
تابلوی را که طفل در بغلش است، اون پیامش چی بود؟
اون قبلان که یک انفجاری شده بود در شفاخانه، او را کار کردم بخاطر که وضعیت زنها هم در افغانستان خوب نیست، اما درد و بیان که ما نمیتونیم به زبان خود بیان کنیم، اما اونا را میخواییم توسط تابلوی خود به نمایش بانیم.
پیامتان برای هم نوان و هم مسلکانتان چی است؟ آیا خاموش بینشینن و به کارشان ادامه بدن؟
به نظر من که خاموش نباشه، به خاطر که هنر چیزی است که همه چیز بیان میکنه، به می خاطر به کار مسلک خود ادامه بدهد، چه به اینجا چه به جاهای دیگر میتونه پیشرفت کنه تا نقاشی خود.
ممنون شما.
تشکر شما.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
کنارگیری ضربه خلیزات از سمتش به حیث نماینده ویژه وزارت خارجه ایالات متحده در امور مصالح افغانستان با واکنش های متفاوته مواجه شده است. در حالی که انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده از خدمات آقای خلیلزاد ابراز سپاس کرده است، شماری از مقامات حکومت پیشین افغانستان و تحلیلگران سیاسی از عملکرد آقای خلیلزاد ناراض به نظر می رسند. عهد عزیزاده مطلبی را در این مورد به توجه می رساند.
کنارگیری زلمه خلیزاد از سمتش من حیث نماینده ویژه وزارت خارجه ایالات متحده در امور مصالحه افغانستان با کنش‌های متفاوت مواجه شده است. در حالی که انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده از خدمات آقای خلیلزاد ابراز سپاس کرده است، شماری از مقام‌های حکومت پیشین افغانستان و تحلیلگران سیاسی از عملکرد آقای خلیلزاد ناراض به نظر می‌رسند. شماره هم به این باورند که دیپلمات امریکایی افغان تبار به استثنای مأموریت اخیرش همواره در پی تأمین منافع ایالات متحده بوده است. رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان در صفحه تویترش بدون ذکر نام آقای خلیلزاد ساعت پس از خبر کنارگیری از سمتش تلویحاً وی را کلاه بردار خطاب کرده است. اما آقای نبیل در مورد موقفگیری خود جزئیات ارائه نکرده است. احمد سعیدی تحلیلگر مسائل افغانستان در صفحه رسمی فیسبوک خود نوشته است که خلیلزاد بالاخره کنار شد و ادعا کرده است که میراث این دیپلمات امریکایی افغان تبار بدبختی، ویرانی، سرگردانی، پایان مأموریت ناکام و سقوط نظام افغانستان و بدنامی امریکا در سطح بین المللی بوده است. ولی شماری از کارشناسان دیگر در واکنش به عکس‌العمل‌های افغان‌ها می‌گویند که با در نظر داشت تغییر وضعیت و فروپاشی نظام جمهوری در افغانستان، نارضایتی آنان قابل درک است. عمر صمد سفیر پیشین افغانستان در کانادا در مصاحبه با صدای آمریکا به گونه ضمنی گفت که صرف نظر از اینکه آقای خلیلزاد در ذهن خود چگونه به خیر و شر افغانستان می‌اندیشید، نباید فراموش کرد که وی از 40 سال بدین سو به نمایندگی از حکومت و منافع ایالات متحده کار کرده است، نه افغانستان. آقای صمد گفت به این دلیل افغان‌ها نباید توقع دیگری از آقای خلیلزاد می‌داشتند. آقای صمد همچنین گفت که آخرین مأموریت آقای خلیلزاد قسمان موفقانه پایان یافت، زیرا دو حکومت پیهم ایالات متحده خواستار ختم حضور نظامی ایالات متحده و ختم جنگ آمریکا در افغانستان بودند و آقای خلیلزاد به این هدف نائل آمد. آقای صمد همچنین افزود بخش دیگر آن که آوردن صلح و توافق سیاسی میان جناح‌های درگیر باشد در آن قسمت لغزش داشت و نتوانست به هدف نهایی خود برسد.
یک مسئولیت به دوش آقای خلیلزاد است، یک مسئولیت هم به دوش کسایی است که آقای خلیلزاد علی وظیفه را سپرده بودند. در عین زمان یک بخش دیگر مسئولیت به دوش آقای غنی و تیمشان که در کابل صلاحیت ها نزدشان بود، نزدی از اونا بود. یک بخش دیگه به دوش طالبان است، تو طالبان بود به روز زمان و یه نوز هم است. و یک قسمت دیگر هم میتونیم بگوییم که به دوش هم باز حلقات و افراد و گروه های سیاسی و اجتماعی افغانستان است، یک قسمتش هم به دوش جامعه بین‌المللی و مخصوصا کشورهای منطقه و کشورهایی که به قضیه افغانستان زده.
ادریس رحمانی تحلیلگر مستقر در امریکا به این نظر است که آقای خلیلزاد در تطبیق توافق دوحه ناکام ماند. او رقابت میان آقای خلیلزاد و محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان را یکی از دلایل عمده ناکامی این روند میخواند.
دلایل مختلف که رقابت که امرای اشرف غنی وجود داشت و اشرف غنی آدمی که معمولا دنیای سیاست وقتی هم بفهمه که امرایش همکاری نمیکن امرایتان و هم بسیار بدرقه میکنه، دلیلش کار اشرف غنی بود. اما بجز اگر پس برگردیم خلیلزاد از دید افغانستان طرف سیکن منعیسی یک کسی که افغان بود در امریکا کار میکرد، زحمات را که میخواست به افغانستان بکشه بین حد قابل قدر است.
با اون هم آقای رحمانی اضافه کرد که نماینده ویژه پیشین امریکا برای مصالحه افغانستان در جریان دو دهه گذشته مرتکب اشتباهات نیست شد، اشتباهاتی که از صلاحیتش در میان نخبگان سیاسی افغانستان کاست و هیچگاه نتوانست جایگاه اولی خود را دوباره به دست بیاورد. برخی از مقامات حکومت پیشین و فعالان سیاسی انتقاد کردند که آقای خلیلزاد به این گروه مشروعیت سیاسی داد که نه تنها برای رسیدن به هدفش همواره دست به حملات انتحاری و انفجاری میزد، بلکه با گروه های دهشت افغان از جمله القاعده در تبانی بوده است. با وجود چنین انتقاد، آقای رحمانی به این باور است که عمل کرده آقای خلیلزاد توجیه پذیر است، زیرا محمد اشرف غنی در زمان ریاست جمهوریش گفته بود که سالانه 40,000 نیروی امنیتی افغانستان در جنگ کشته می شود. به گفته آقای رحمانی اگر این جنگ 10 سال دیگر دوام می کرد تنها قوای امنیتی 400,000 کشته می داد. بنابراین برگشت طالبان به قدرت از کشته شدن 400,000 نیروی دیگر در 10 سال آینده جلوگیری کرده است. آقای خلیلزاد در بخشی از استعفانامه‌ای که نسخه آن در رسانه‌های اجتماعی نشر شده گفته است که قوای آمریکایی از افغانستان بیرون شد، جنگ ایالات متحده در افغانستان پایان یافت و هزینه بزرگی که در آن کشور مصرف می‌شد حال می‌تواند صرف سایر مسائل حیاتی شود. اما آقای خلیلزاد در استعفانامه‌اش اعتراف کرده است که راه حل سیاسی میان حکومت پیشین افغانستان و طالبان قسمی که پیش بینی شده بود پیش نرفت و گفته است که دلایل آن را در روزها و هفته‌های پیش رو بیان خواهد کرد. اما وی افزوده است که با وجود تلاش‌های پیهم او و جامعه بین المللی افغان‌ها قادر نشدند تا از فرصت استفاده کنند و به جنگ 40 ساله در آن کشور پایان دهند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوندهنده شما با جهان.
ایالات متحده امریکا میگوید که نماینده این کشور در نشست تلویکا اشتراک نمی کند. نشست تلویکا در مورد افغانستان قرار است امروز چهارشنبه با اشتراک نمایندگان طالبان در ماسکو پایتخت روسیه برگزار شود. همزمان با برگزاری این نشست، وزارت خارجه روسیه بار دیگر تاکید کرده که ماسکو در حال حاضر حکومت طالبان را به رسمیت نخواهد شناخت. مطلبی را در این مورد از سید عزیز الرحمن می شنوید.
روسیه امروز چهارشنبه یک نشست در خصوص افغانستان را میزبانی میکند، اما وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که نماینده واشنگتن در این نشست اشتراک نمیکند.
ما در مذاکرات مسکو اشتراک نخواهیم کرد. توریکا جمع یک جلسه مؤثر و سازنده ای بود. ما مشتاقانه منتظر شرکت در آن جلسه در آینده هستیم، اما اکنون در وضعیت نیستیم که اشتراک کنیم.
وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که به دلیل موضوعات لوجستیکی نمیتواند در این نشست حضور یابد، اما افزوده است که واشنگتن از این روند حمایت میکند. انتظار میرود که در نشست مسکو نمایندگان چین، پاکستان و روسیه با رهبران طالبان دیدار کنند. طالبان گفتند که عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای حکومت آنان در نشست اشتراک خواهد داشت. به گفته وزارت خارجه حکومت طالبان، عبدالسلام حنفی در حاشیه این نشست با برخی از نمایندگان کشورهای منطقه و جهان نیز ملاقات خواهد کرد. اینی فورسایمر، معاون سابق وزارت خارجه ایالات متحده در امور افغانستان، در واکنش به تصمیم واشنگتن مبنی بر شرکت نکردن در نشست مسکو میگوید فرق نمی کند که چون این جلسات برای واشنگتن خوشایند است یا خیر، ایالات متحده باید شرکت داشته باشد.
ولی به این معنی نیست که هر نوع نشست را مساوی بدانیم. حالاتی وجود داشته است که روسیه نقش مثبت ایفا نکرده است. بنابراین به باور من اکثریت مذاکرات ما باید در چارچوب مثل شورای امنیت ملل متحد صورت گیرد، جایی که اصول بنیادی در آن وجود دارد و برای افغانها فرصت مناسب ابراز نظر داده می شود.
نشست مسکو در حال برگزار می شود که سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، گفت کشورش در حال حاضر حکومت طالبان را به رسمیت نخواهد شناخت. با گفته سرگی لاوروف، روسیه از طالبان می خواهد تا به آن وعده های خود عمل کنند که پس از رسیدن به قدرت متعهد شده بودند.
به مانند دیگر کشورهای با نفوذ در منطقه، ما با طالبان در تماس هستیم. ما آنان را ترغیب میکنیم تا بر آن وعده های خود عمل کنند که در زمان رسیدن به قدرت متعهد شده بودند، و شمول تشکیل یک حکومت همشمول هم از لحاظ قومی و سیاسی.
نشست تروبیکا در خصوص افغانستان ابتدا در سال 2017 میلادی میان نمایندگان روسیه، افغانستان، چین، پاکستان، ایران و هند برگزار شد.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. ششتن مرتب دستا با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشد و بینی، دان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که ششتن مرتب دستا، منظورتون چیست؟
دستا باید همیشه بعد از سلفه و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشنو رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید ششته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین. و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال ندین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای آمد تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر بریم.
شنونده عزیز، در اینجا می رسیم به پایان بخش دوم برنامه صبح امروز رادیو آشنا. ساعت 7 صبح روی همین موج برنامه رادیو آزادی را فراموش نکنین که تا هفته شام به وقت کابل ادامه دارد. روز شما بخیر.